بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک سنخ درمان در درمان اسلامی و در طب اسلامی و اون درمان با کلمه است، خواه اسم خدا باشد، ذکر خدا، لا حول ولا قوة الا بالله، درمان با کلمه است. حالا امروزه این درمان طب‌های دیگر هم دارند، به نام گفتار درمانی است. البته کیفیتش با گفتار درمانی اسلامی فرق میکنه. درمان با کلمه است، درمان با اسم خداست، درمان با ذکر خداست، درمان با حوقله. حالا امروز رسیدیم به این مسئله و اون درمان با نماز است. این هم کلمه است. علاوه بر کلمه هم یه سری حرکات هم دارد، تحرکات، خم شدن، نشستن، بلند شدن، سجده کردن، این یه سری حرکات است. یه درمان با کلمه و یه سری حرکات که درمان با نماز می باشد. این درمان با حرکات ورزش درمانی هست. مقابلش در پزشکی کلاسیک ورزش درمانی است. این ورزش درمانی و این حرکاتی که انجام میدن یه جور درمانی است، یه جور پیشگیری، تقویت بدن. اسلام هم ورزش درمانی دارد، حرکت درمانی دارد، اونتها کیفیتش فرق میکنه. ورزش درمانی پزشکی کلاسیک با یک حرکات که تغییر میکنه هر مدتی، حرکات مخصوصی است. امروز یه حرکتی انجام میدن، فردا میگن این ضرر داره، مثلا اشنو جزو ورزش های معروف درمانی است، ولی الان ثابت شده که اشنو خیلی آسیب به بدن میزنه. حرکات دیگری جایگزین کردن، خود حرکاتی است ناموزون به خصوص برای انسان های مسن، حرکات سبک دویدن و امثال این هاست. در مقابل اینها ما هم حرکات درمانی داریم، ورزش درمانی داریم. همین ورزشی است که به شکل نماز است. این ما عقیده داریم که خداوند تبارک و تعالی به چیزی امر نمی کند مگر این که مصلحت داشته باشد، برای خود بشر منفعت داشته باشد. خداوند می تونست مثلا بگه در حال نشسته ذکر کنید، ذکر خدا کنید، ذکر بگید، ولی چرا امر کرده بیستیم، خم بشیم، دوباره بلند شیم، دوباره بریم به سجود و بشینیم، دوباره بریم به سجود. این حرکات خودش یه مصلحتی دارد، این حرکات خودش یه منفعتی دارد. علاوه بر مصلحتش و منفعتش برای خود انسان، عوارضی نداره، چون کسی به این حرکات امر کرده که اطلاع دارد، اشراف دارد، انسان را خلق کرده، میداند چه چیزی به نفعش است، چه چیزی به نفعش نیست. میدونه این حرکات به نفع انسان است، این حرکات برای انسان مفید است، منفعت دارد، درمان است در حقیقت، به همین جهت امر کرده. اینایی که به بنده مراجعه میکنن میگن ما میخواییم ورزش کنیم، ما ورزش میکنیم، میگن ورزش خوب نیست، روایت ما از ورزش و از تحرک نهی کرده، تحرک نسنجیده و بدون هدف، بدون حالا بحثش انشاءالله در جلد 4 مفصل خواهد آمد با ادلش. و جایگزین معرفی میکنم، به جای این که مثلا یک ساعت ورزش کنید، یک ساعت نماز بخونید. این نماز خودش یه جور ورزشیست، بی ضرر، منفعت داره، ضرر نداره، درمان است. دلیلش امروز میخونیم، دلیلش امروز میخونیم که نماز درمان است، هم از ناحیه حرکاتش، هم از ناحیه ذکرش که خواهیم خوند انشاءالله. نماز سوره فاتحه داره، سوره حمد داره، قل هو الله داره، بسم الله داره، اینا خودش درمان است، تک تک اینها درمان است، خواهیم خوند انشاءالله. قبلا هم خوندیم بلم یشفه الحمد فلا شفاه الله، کسی که حمد شفاش نکند، خوبش نکند، پیامبر میفرماید هیچ وقت خوب نشود. پس این ترکیبیست از دو چیز، یکی ورزش درمانیه، یکی کلمه درمانیست. این حرکت کردن، این نماز خوندن خودش یه ورزشیست، خودش یه ورزش درمانیست و بی ضررم هست، منفعت داره، ضررم ندارد. حالا امروز ما دنبال دلیل هستیم، دلیلی که دال است بر این است که نماز هم ورزش است، علاوه بر این است که سوره حمدی که در این نماز میخوانیم خودش درمان است، بسم الله که میخوانیم خودش درمان است، چیزهای دیگه، آیات دیگری که میخوانیم خودش درمان است. علاوه بر این ما میخواییم ثابت کنیم که کل نماز، مجموع نماز درمان است و داروس. روایاتی داریم متعدد در این زمینه وارد شده، فرمان این نماز درمان مثلا فرض کنید که میگرن است، این نماز درمان تب است، این نماز درمان چشم درد است، این نماز نماز کوری است و کور، این نماز نماز شکم درد است. یه روایت جالبی داریم که پیامبر مواردی به زبان فارسی صحبت کرده، مواردی در روایت آمده به زبان فارسی صحبت کرده. این نمازی است که پیامبر به حضرت سلمان آموخت، یاد داد، فرمود که به سلمان، پیامبر به سلمان فرمود اشکم تو درد، به زبان فارسی فرمود اشکم تو درد، قم فصلی، بلند شو نماز بخون، فإن الصلاة شفاء، زیرا که نماز شفاست. خیلی جالبه، هم با فارسی صحبت کردن هم با عربی. و یه مطلب مهمی در این روایت ثابت میشه و این است که نماز شفاست، درمان است و داروست. قوم فصلی، بلند شو نماز بخون، زیرا که نماز شفاست. این دلیلی از این بالاتر میخواییم؟ بالاخره یکی از درمان ها نماز است، هم تحرکش هم ذکرش. درباره نماز شب روایات متعددی وارد شده، انها مطردت و داء عن اجسادکم، نماز شب بیماری ها را از بدن ترد میکند، از بدن هاتون ترد میکند. روایت به این شکل است، نماز شب بیماری ها را از بدن، از بدن ها ترد میکند. مطلق هم هست، اختصاص به یک بیماری خاصی نداره. روایات دیگری هم داریم راجع به نماز گردن درد، نماز سینه درد، نماز قلنج، نماز پادرد، نماز لقوه و همثال اینا. نمازهای متعددی است که تک تک اونها در جلد 3 خواهد آمد، در درمان خاص به هر بیماری است، نماز خاص به هر بیماری، دعای خاص به هر بیماری، داروهاش هم هست. در یه روایتی است که اربلی در کشف الغمه نقل میکند، از ابی حمزه نقل میکند که ایشون از امام باقر، و امام باقر از پدرش امام سجاد صلوات الله و سلام علیه ما، که میفرمود به فرزندانش، به فرزندانشون میفرمودن یا بنیه اذا اصابتکم مصیبت من الدنیا، فرزندان من هرگاه مصیبتی به شما اصابت کرد از مصیبت های دنیا، و نزلت بکن فاقه، یا اینکه نیازمند شدید، مبتلا به فقر شدید، فلیتوضع الرجل، هر کسی میتونه وضو بگیرد، فلیحسن وضوءه، وضوء کامل انجام بده، نیک، فلیصلی 4 رکعات، 4 رکعت نماز بخواند، او رکعتین یا لااقل 2 رکعت، فاذا انصرف من صلاته، وقتی نمازش تمام شد، فليقل يا موضع كل شكوى، این دعا را هم بخوند، یه دعایی هم ذکر بکند، یا موضع كل شكوى، یا سامع كل نجوى، یا شافی كل بلاء، اسم شفا در این دعا هم آمده. بعد از این دعا امام میفرماید، امام سجاد میفرماید، لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله تعالى عنه، هیچ کس این دعا را نخوند مگر اینکه خداوند فرجی برای او قائل شود، مقدر میکند. این روایت هم راوندی با تفاوتی، با اندک تفاوتی در کتاب دعواتش هم آورده. بعد از این هم یه نمازی داریم مفصل، خیلی دعا داره، آیات قرآن داره، برای تمامی بیماری هاست. کسی که بخواهد میتونه این روایت را بخوند و انجام بدهد. آخرش هم یه نمازی داریم معروف به نماز سلعه، یعنی ورم، سلعه به ورم، به قده که حرکت میکنه بهش میگن سلعه. به ورم ها خوبه، به عقیده بنده این برای کل ورم ها خوبه، برای ورم های سرطانی هم شاید شامل بشه. علی حال این نماز، البته در روایت گفته این درمان هر دردی، برای هر دردی خوبه، برای هر بیماری خوبه، ولی اسمش هم نماز سلعه، نماز قده و ورم، این مخصوص قده و ورم، خوب اینایی که مبتلان به بیماری های سرطانی و ورم های دیگر میتونن از این به این نماز را بخونند و خود را به اون درمان کنند. این بحث همون شد. بحث بعدی درمان با دعاست. این بحث ها در راستای درمان با کلمه است، یه بار با ذکر خدا، یه بار با نماز که خودش هم ذکر است و دعاست و آیات و قرآن است. الان رسیدیم به درمان با دعاست. این یک فاز مهمی است در پزشکی اسلامی. این مسئله الان در دنیا مطرح است، اختصاص به مسلمانان هم ندارد. داستانش هم براتون عرض کردم قبلا، این خانومی که از انگلستان آمد، دانشگاه هم هست، آمد منزل ما و حالا اولین صحبتش این است که ما داروی شیمیایی را تو آشغال پرت میکنیم. گفتم بس لابد شما داروی گیاهی میخوای؟ گفت نه، من داروی گیاهی نمیخوام. گفتم پس چی میخوای این همه را آمدی؟ گفت دعا میخوام. ما آمار گرفتیم، مسلمانان وقتی دعا میکنن 80% خوب میشن، و مسیحیان وقتی دعا میکنن 20% خوب میشن. حالا هم در کنگره آمریکا اسم درمان ها را نوشتن، یکیش هم درمان با دعاست. دیگه خیلی عقب نمانیم از دنیا، این مال ماست. ولی متاسفانه این است که اونا با ما باید بیاموزن. حالا شاید یه روزی یه نسخه‌ای برامون میفرستن، درمان قلنج این دعاست، درمان نمیدونم کمر درد این دعاست، رو به ما میفروشن. علی حال این مسئله درمان با دعاست خیلی مهم است، به خصوص در طب اسلامی. یک رکن نیست از ارکان درمان، درمان با دعاست، بلکه مهمترین درمان، درمان با دعاست. حالا روایتش رو میخونیم، مهمترین درمان، درمان با دعاست. بشر از این مسئله غافل شده، مسلمانان از این مسئله غافل شدن. انسان وقتی بیمار میشه سریع میره سراغ دکتر و داروی شیمیایی و امثال این هاست. حال این است که بهترین درمان دعاست، بهترین دارو دعاست. درمان است که نه آسیبی داره نه ضرری داره، بلکه من کلش منفعت است. حالا انسان یک موجود ضعیفی است، انسان موجود ضعیفی است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلق شده. یکی از مشکلاتش بیماری هاش، حالا بیماری هایی که انسان مبتلا میشه از هزار تا یقینا بیشتر، از هزار نوع بیماری بیشتر است. تمام اعضای انسان ممکنه سبب هلاکش بشه، همین سلول بدنش ممکنه تبدیل بشه به سلول سرطانی، همین ژنش، ژنی که در داخل هسته سلول، ممکنه تبدیل جهش پیدا کند و حرکت کند و سبب پیدایش بیماری بشود. انسان موجود ضعیفی است. حالا این پیشرفت علمی، این مسئله پزشکی مال امروز و دیروز نیست. از روز اولی که حضرت آدم پا رو این زمین گذاشت مسئله پزشکی مطرح بود، یه روز روایتش هم خوندیم، مطرح بوده و بشر در تکابو بوده، خیلی این مسئله درمان و پیشگیری و روش کار میکرده، میشنیده، از پیامبران میاموخته، یاد میگرفته و این معلومات و اطلاعات را جمع میکردند و تجربه میکردند. طول 10,000 سال یا بیشتر خیلی در این زمینه کار شده، ولی نتونستن کاری کنن که انسان بیمار نشود. بلکه این پزشکی کلاسیکه که الان رایج است دنیا، بیماری مردم را زیاد کرده، تشدید کرده. شما آمار دارو را ببینید، وحشتناک است. این بشر هر چقدر هم اطلاعات در این زمینه کسب کرده، نتونسته جلو بیماری انسان را بگیره، بلکه روز به روز انسان بیشتر بیمار میشه، روز به روز بیماریهاش تشدید میشه، سختتر میشه، درمان سختتر میشه. بهبود نیافته این قضیه، این مسئله کم نشده، ازش کاسته نشده، بیشتر شده اما کاسته نشده. چرا؟ چون انسان یه موجود ضعیفی است. خلق الانسان ضعیفا، این چیزی است که خدا مقدر کرده. ولی خداوند تبارک و تعالی برای این موجود ضعیف و انسان ضعیف یه سپری قرار داده، یه سپری نشان داده، و اون سپر دعاست. بهترین سپر انسان در مقابل بیماری ها، در مقابل بلاها، در مقابل مصیبت هاست، دعاست. ولی مردم از این مسئله غافل شده. خلاصه حالا یه مثالی بنده اینجا آوردم، اون این است که قبلا همین نگفتم، این است که اگر یه مورچه‌ای در مثلا در خیابون راه بره، این مردم زیادی در رفت آمدن، هر لحظه ممکنه پای یکی از اینا روی سر این مورچه بیاد و تلف بشه. انسان هم همینجوره، انسان ما بین پاهای قدر حرکت بکند، قضا و قدر، ما بین پاهای قضا و قدر حرکت بکنه، هر لحظه ممکنه یه پایی روی سر این انسان بیاد و تلف بشه. اگر ببینیم چی چیزهایی که سبب مرگ انسان، سبب هلاک انسان، سبب بیماری انسان، سبب معلولیت، سبب کاستی بدن، اگر میخواییم حساب کنیم ببینیم قابل شمارش نیست. همه چی، تمام این پیشرفت دشمن انسانه. همین ماشین ها ممکنه به انسان بزنه، چپ بشه، مشکل پیدا کنه. هر پیشرفتی، هر چیزی الان رو زمین هست دشمنه، یه جوری میتونه دشمن انسان باشه و منجر به هلاکش. پس انسان یه موجود ضعیفی است و چیزی نیست جلو این همه مشکلات و این همه چیزی است که میتونه به او آسیب بزنه، چیزی نیست بتونه جلو اینها بگیره جز دعاست. امواج بلا نمیتوان دفع کرد مگر با امواج دعاست. این هم امواج است، اون هم امواج است، این هم موج است، اون هم موج است، این هم فرکانس است، اون هم فرکانس است. این امواج دعا بلاها را دفع میکند، امواج بلا را دفع میکند. خب این مسئله واضح است، قابل انکار هم نیست. بشر با همه پیشرفتش در این زمینه هیچ کاری نتونسته بکنه، بلکه انسان ضعیف و ضعیفتر شده، بدنش بی مقاومت شده، قدرت مقاومت نداره و خیلی سریع آسیب میخوره. بهترین درمان دعاست. بشریت این سپر را از دست داده به خاطر شیطان، انسان را گمراه کرده، سبب شده که انسان فراموش کند این سپر اصلی را، فراموش کند وسیله که انسان را از دردها برهاند دعاست. بس در حقیقت مصیبتی که بر انسان نازل میشه، ماندنش، تداومش، همش معلول غفلت از دعاست. هر بیماری، هر بلایی، هر دردی که انسان مبتلا میشه و این ادامه پیدا کند مگر به وسیله دعا دفع میشه. دعا نظر خداوند تبارک و تعالی به انسان جلب میکنه و خداوند تبارک و تعالی با قدرت غیر متناهی خودش را این بلا را از انسان دفع میکنه. خیلی خوب معلوم میشه که انسان همینجوری رها شده تا مقابله کند با بیماری هاش، با درد هاش، با مصیبت هاش، مگر اینکه دعا کند تا این بلاها ازش دفع بشه. حالا چه رازی هست در این دعاست؟ چه سری نهفته است در این دعاست؟ یه سر واحدی است، هرچند علما چیزای امور زیادی ذکر کردن، ولی رازش راز واحدی است و شیء واحد و اون این است که حقیقت دعا این است که خواستن، طلب کردن از خداوند تبارک و تعالی است. خداوندی است که زنده است، شنواست و داناست و قدرتمند و قوی است و عطا و بخشش از او چیزی کم نمی کند، او را خسته نمی کند. ولا یعوده حفظ السماوات والارض، هیچ زحمتی برای او ندارد، نگه داشتن زمین و آسمان است. خب خداوند هم کریم است، دوست دارد که بشر از او بخواهد، سوال کند، دعا کند تا اجابت کند و به او بدهد. و مبغوظترین شخص نزد خداوند تبارک و تعالی کسی است که دعا نکند، تکبر کند و تکبر ورزد و دعا نکند و از خدا چیزی نخواهد. پیامبر می‌فرماید صلی الله علیه و آله، ان الله احب شيئا لنفسه، خداوند یه چیزی برای خودش دوست دارد، و ابغضه لخلقه، ولی برای خلق خودش دوست ندارد. ابغض لخلقه المسأله، اینا دوست ندارد که کسی از کسی دیگر طلب کند و بخواهد. و احب لنفسه ان يسأل، و دوست دارد که بندگان از او بخواهند و طلب کنند. وليس شيء احب الى الله عز وجل من ان يسال، چیزی محبوب بزرگتر نزد خداوند تبارک و تعالی نیست جز دعاست، محبوب تر از دعا نیست. ولیس شیء احب الی الله عز و جل من ان یسأل، چیزی محبوب تر نزد خداوند از دعا نیست، از اینکه از او بخواهند، سوال کنند، دعا کنند، طلب کنند. فلا یستحی احدکم، خجالت نکشه، ان یسأل الله من فضله، از خداوند بخواهد، از فضل خداوند بخواهد. ولو شسع نعل، گرچه بند یک نعلی، بند یک کفش، هر چیزی انسان بخواهد، نمک بخواهد، از خدا بخواهد، خجالت نکشه، هر چی میخواهد از خدا بخواهد. ولو شسع نعل، گرچه بند یک نعلی، بند یک دمپایی باشد. دو تا اصل اینجا هست، این دو اصل را باید ثابت کنیم. یکی این است که کسی که سوال نکند، دعا نکند، محروم است، محروم میشه. این اصل. و اصل دیگر این است که کسی که سوال میکند، دعا کند، خداوند دعایش را اجابت میکند. اما راجع به اصل اول که کسی که دعا نکند محروم است، روایتی با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید: لو ان عبدا سد فاه، اگر بندهی دهانش را ببندد، ولم یسأل، و دعا نکند، لم یعط شیئا، چیزی به او داده نمیشود، لم یعط شیئا، فسل تعط، بخواه، دعا کن، به داده میشود هر چی میخواهی داخله. بلکه سوال نکردن مبغوز است، یه جور تکبر است. در روایت معتبر آمده از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید، عز و جل یقول، خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اینایی که تکبر می ورزند از عبادت من، سيدخلون جهنم داخلین، اینا وارد جهنم خواهند شد. بعد فرمودند که ادعونی استجب لكم، دعا کنید من اجابت میکنم. بعد خداوند تبارک و تعالی میفرماید: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انس و جن را خلق نکردم مگر اینکه برای عبادت. پس معنای این آیات این میشود که ان الله سبحانه خلق الجن والانس حتی يسألوا فيعطيهم. معنای این آیات اینه که خداوند انس و جن را خلق کرد تا اینکه از او بخواهند و او به اونها بدهد. عبادت همون دعاست، مخ عبادت دعاست، اصل عبادت دعاست، همین خواستن از خدا، اصل عبادت همین خواستن از خداست. حالا ممکنه برای دنیا باشه، ولی آخرت چی؟ دعا حتما مطلوب، ولی کلا دعا مطلوب.
ما تو قرآن سوال داریم، یه دعا، اونا سوال نمی کنن ولی دعا می کنن. مثل دعای سهل، شما ببینید سوال نداره، همش خداخواهیه،
یه چیز آخرت
سوال از خداخواهیه، از خداخواهی با خود خداخواهی
برخواهیه. حالا یه حالن، حالا دعا که این روایت دلیل است، اینا دلیل بر این است که کسی که سوال نکند مبغوض است دست خداوند، یه جور تکبر کردن است، من اصلا نمیخوام چیزی من به یک شخص بگم از این آقا هیچی نمیخوام، این از فش بدتر، درسته؟ این هم همینجور همچه حالتی هست، هرچند انسان این را نمیگه، ولی از خدا چیزی نمیخواد، یعنی با زبون نمیگه، عملا من از خدا چیزی نمیخوام، این تکبر ورزیدن است. بلکه روایت ما میفرماید بنده کفشی هم میخوای از خدا بخوا، نمک میخوای از خدا بخوا. خیلی خوب علی حالین از روایات استفاده میشه که این بلا ادامه پیدا میکند تا اینکه انسان دعا کند، اگر دعا نکند بلا ادامه پیدا می کند. روایتی است که کلینی نقل میکنه از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، فرماید ما من بلائن، نیست بلایی، ینزل على عبد مؤمن، نازل شود بر یک بنده مؤمن، فیلهمه الله عز و جل، دعا خداوند تبارک و تعالی دعا کردن به او الهام میکند، الا کان کشف ذلک البلائی و شیکا، مگر این که برطرف شدن اون بلا نزدیک خواهد بود. و ما من بلائن ینزل على عبد مؤمن، و نیست بلایی که بر بنده مؤمن نازل شود، فیمسک عن الدعا، دعا نکند، الا کان ذلک البلا طویلا، مگر این که اون بلا طولانی خواهد بود. فاذا نزل البلا فعليكم بالدعا، اگر بلا نازل شد دعا کنید. ببینید این روایت امر میکنه فعلیکم بالدعا و التضرع الی الله عز و جل. اصلا حکمت بلا همینه. خداوند تبارک و تعالی چه انسان را مبتلا میکند؟ برای این که این انسان از خداش، خدای خودش غافل شده، خدا را متنبه کند، از این غفلت بیرون بیاره، به خدا توجه کند، از خدا بخواهد، دعا کند. فعلیکم به دعا، این امر میکنه، یه جور امر، یه جور تره، به دعا و تضرع، تضرع کنید به سوی خداوند تبارک و تعالی. در یه روایت دیگری است که معتبر از نظر سند معتبر است، از هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، هل تعرفون طول البلا من قصره، آیا میدانید کی بلا طولانی میشود و کی کوتاه میشود مدت بلاست؟ قلنا لا، هشام عرض میکند نه نمیدونیم. امام فرمود اذا الهم احدكم الدعاء عند البلاء، اگر کسی بهش الهام شود که دعا کند موقعی که به بلا مبتلا شود، فاعلموا ان البلاء قصير، بدانید که بلا کوتاه مدت است. اگر انسان متوجه این نکته بشه که باید دعا کنه وقتی به بلایی مبتلا بشه، به بیماری مبتلا بشه، اگر متوجه این نکته که باید دعا کنه، ذهنش به سمت دعا بره، به سمت دارو درمان و دکتر و طبیب نرود، بدانید این بلا کوتاه مدت است. اما اگر از دعا کردن غافل شد، در این صورت بدانید این بلا طولانی مدت است. این راجع به اصل اول. و اما اصل دوم، کسی که دعا میکند دعاش مستجاب خواهد شد. البته روایتش زیاد است، در خصوص بیماری، روایتی که در خصوص بیماری، روایت عام و آیت قرآنی که زیاده، یکی فرماید ادعونی استجب لکم، دعا کنید من اجابت میکنم دعای شما را. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، اگر بندگان من از من سوال کردند، بدانن که من نزدیکم و دعای اونها را اجابت میکنم. این چیزی است که تمام انبیا آمدن بهش شهادت دادن که خداوند تبارک و تعالی دعای بندگان خودش را اجابت میکنه. چیزی مخفی نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله،
اللهم صل علی محمد و آل
محمد، فرمود ما فتح لأحد باب دعاء الا فتح الله له فيه باب اجابه، باز نمی شود برای کسی در دعایی مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی برای اون شخص در اجابتی باز کند، مگر اینکه خداوند در اجابتی برای اون بنده باز کند. فإذا فتح لأحدكم باب دعاء، اگر در دعایی برای کسی باز شده، فلیجهد، باید تلاش کند، کوشش کند، دعا کند با جد، فإن الله لا يمل، خداوند تبارک و تعالی خسته و ملول نمیشه، حتی تملو، مگر اینکه شما خسته بشی و ملول بشی. روایت متعددی از اهل بیت وارد شده، من اعطی الدعاء لم يحرم الاجابه، کسی است که دعا به او عطا می شود، یعنی بیاد دعا بیفته. دعا کند از اجابت محروم نمی شود. و ليس من باب يقرا الا يشك ان يفتح، نیز دری که کوبیده بشه زده بشه مگر اینکه نزدیک است اون در باز بشه. ان يفتح لصاحبه. و ما كان الله ليفتح باب الدعاء، خداوند فرموده دعا کنید، به بشر دعا آموخته، در دعا برای بشر باز کرده. معقول نیست که خداوند در دعا برای بشر باز کند و در اجابت را ببندد. ما کان الله لیفتح باب الدعا، خداوند اینجوری نیست که در دعا را باز کند و در اجابت را ببندد. بعد بفرمون واسأل الله و عجزلو، از خدا بخواهید، سوال کنید. و عجزلو یعنی این را جدی بگیرید. دعا است اینجوری از سرسری را نگیرید، دعا با جدی، با جد، با توجه، با التفات. و عجزلو فانه لا يتعظم شيء، چیزی برای خدا سخت نیست، هر چی میخواهید خداوند میتونه فراهم کنه. اصلا در روایات ما میفرماید بین دعا و بلا یا منافرتی هست، این اون را دفع میکند. در روایات متعدده است میفرماید ان الدعاء لا يرد البلاء وقد ابرم ابراما، دعا بلا را دفع میکند، برمیگرداند، هرچند این بلا محکم شده باشد، مبرم شده باشد. خیلی این مقدار شاید در بحث پیشگیری وارد بشه. این بحث مون شده. بحث بعدی در مورد دعا این است که این یه مسئله است که ممکنه بعضی ها به اون توجه ندارن. اون این است که دعا دواست، دعا خود دواست. اینجور نیست که کسی دعا کند مثلا دوایی به دستش برسد، به طبیب ماهری مثلا روبرو میشه. نه، خود دعا دواست. این مسئله مهمه. به همین جهت این روایی مسئله دعا را در این کتاب طب آوردیم. خودش یه دواست، درمان با کلمه ای داروست. این یک فاز جدیدی از درمان، البته عرض کردم در پزشکی امروزی گفتار درمانی هست. اصلا هر چی هست حقیقت پزشکی هم گفتار درمانی. قبلا هم خوندیم که حقیقت پزشکی این است که پزشک بیمار را دلخوش میکنه. با چی دلخوش میکنه؟ با همین کلمات. چیزی نیست، خوب میشی، این دارو میخوری خوب میشی، همین دو سه کلمه. اصل درمان اینه، او دارو همش علکیه. اصل درمان اینه. ممن الدعا، در روایت میفرماید حضرت موسی از خداوند تبارک و تعالی میپرسه ممن الدعا، بیماری از کس؟ قال منی، از من است. خداوند میفرماید از من است. بعد دوباره حضرت موسی سوال میکند ممن الدعا، دارو از کس؟ قال منی، از من است. قال فما يفعل الناس بالمعالج، قبلا به دکتر میگفتن معالج، به طبیب میگفتن معالج، درمان کننده. فما یفعل الناس، مردم با درمان کننده چیکار میکنن؟ خدا فرمود که یطبب انفسهم، دلهاشون رو خوش میکنن. ببین همین کلمات، همین دلخوش کردن است. کار حقیقت پزشکی همینه. اصل پزشکی و درمان همین کلمات است. این مسئله تعجب نکنه اگر بگیم دعا درمان است، دعا دارو. اصلا اصل دارو همینه، حتی در پزشکی جدید امروزی. اصل درمان همین است. خود دعا داروست، سبب درمان نیست. سبب رسیدن به دارو فقط نیست، خودش داروست. بله، یه روایت متواتر داریم، هم شیعیان نقل میکنند هم عامه، و این است که لکل دائن دعا، برای هر بیماری داروست. بلکه این مسئله در ذهن بشر مرتکز هست، در ذهن بشر هست، به همین جهت دنبال دارو میگردن، اکتشاف میکنن، چون اینا ایمان دارن که دارو هست، ولی فقط میخوان پیداش کنن. اگر میدانن داروی نیست که نمیرن دنبالش. پس این یه چیزیست که در خود ذهن بشر نهفته است که هر بیماری داروی داره. به همین جهت دانشگاه ها تأسیس شده، دنبال دارو هستند، اکتشاف میکنن، آزمایشگاه تأسیس میکنن، برای اینکه این مسئله در ذهن بشر هست و اون این است که هر بیماری درمانی دارد. این روایتش هم از پیامبر ما متواتره، هم شیعیان نقل میکنن هم سنی ها. خب بعد برای هر بیماری درمانی است. این درمان چیه؟ بشر اشتباه کرده، رفته دنبالش سموم، دنبال داروهای شیمیایی، اشتباه کرده، راه را اشتباه کرده. اینا هم درمان، ولی این درمان خوبی نیستش. درمان اصلی دعاست، کلمه است. درمان اصلی کلمه است، درمان اصلی دعاست. بشر اشتباه کرده، رفته به سوی عمل جراحی، چاقوی جراح، چاقوهای لیزری، اشتباه کرده، راه را اشتباه کرده. درمان اصلی دعاست. این روایت را امام رضا صلوات الله و سلام علیه این روایت متواتر را تفسیر میکنه، لکل داء دواء، برای هر بیماری دارویی است. امام فرماید که لکل داء دواء، امام رضا فرمود. فسئل عن ذلك، اصحاب پرسیدن که یعنی چی، معناش چیه لکل داء دواء؟ امام فرمود لکل داء دعاء. ببین بجای کلمه دواء دعاء آمد، یعنی دعا دواست. فإذا ألهم المريض الدعاء، اگر به بیمار الهام بشه که دعا کند، فقد أذن الله بشفائه، خداوند اذن خوف شدنش را داده است. روایت دیگری است که صحیح سند هم هست، میفرماید دعا خود شفاست. کلینی نقل میکند، فرماید که از یک شخصی به نام علا ابن کامل عرض میکند، قال لی ابو عبدالله امام صادق امن فرمود علیک بالدعاء، دعا کن، فانه شفاء من کل دعاء، درمان هر دردی دعاست، دعا درمان است، شفاست، دواست و عمومیت هم داره، هر دردی را درمان میکند. خب این روایت حالا اون روایت قبلی علاوه اگر از نظر سند ضعیف باشد، این روایت از نظر سند معتبر است و صحیح السند است. حالا ممکنه در کلمه شفای حرفی باشه. روایت دیگری هست صریح تر از این روایت، می فرماید علیک بالدعاء، دعا کن، فإن فیه شفاء من کل داء، در دعا درمانیست از هر دردیست. خب فیهی که می فرماید این معناش دارو بودن است. البته روایاتی که دال است بر این است که دعا خود داروست خیلی زیاد است، شاید به حد تواتر برسد. بعضی ها مانند این روایت که در فقه الرضا آمده، لا یذهبوا بالادواء الا الدعاء والصدقه والماء البارد، بیماری ها را برطرف نمی کند مگر دعا. دردها و بیماری ها برطرف نمی کند مگر دعاست. و صدقه و المال بارد، و صدقه، صدقه دادن و آب سرد. این درمان را و دارو را محصور کرده به سه چیز، یکی دعا، یکی صدقه، یکی هم آب سرد. این با البته این مخواد بگه که اینا تأثیرش بیشتر از بقیه، ولی دارو زیاده، بی ضرر هم هست. روایت دیگری است که در دعوات رانمندی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید علیکم بالدعاء، دعا کنید، فانه شفاء من کل داء، درمان هر دردی است. اذا دعوت فظن ان حاجتك بالباء، هرگاه دعا کردی این گمان را داشته باش که حاجتت را دم در است، یعنی فورا و سریعا مستجاب بشه. این گمان اگر داری واقعا هم دعات مستجاب میشه. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی عمومیت دعا، عمومیت دعاست و دارو بودن دعا. داروی عامیست برای همه بیماری هاست. خب بحثمون در این جلد همینه، داروهای عمومیست که همه بیماری ها و یه طیف بزرگی از بیماری هاست. این دعا هم همین خصوصیت را دارد. شاید عام‌ترین درمان دعاست. ما قبلا خوندیم در روایات این است که حالا بعدن هم خواهیم خوند خیلی از داروها در روایت میفرمایند این درمان هر دردی به جز سام. قبلا هم در جلد اول خوندیم که بیماری به دو قسم تقسیم میشه، بیماری معمولی و بیماری سام. بیماری سام بیماری که منجر به مرگ است. اینا سنخش با هم فرق میکنه، هرچند عوارضش یکیه، شکل و عوارضش یکیه، منتها سنخش و حقیقتش و جوهرش فرق میکنه. این بیماری دارو و درمان درش تأثیر میکنه، او تأثیر نمیکنه. این منجر به مرگ نمیشود، اون منجر به مرگ میشود. بیماری سام منجر به مرگ میشود. دو سنخ بیماری داریم. و همین جهت بیشتر روایات ما درباره درمان های عمومی وارد شده، میفرماید سیاه دانه درمان هر دردی به جز سام. این دارو درمان هر دردی به جز سام. همین جوری روایات ما و درمان های ما به این شکل است. فقط دعا استثناء شده. این دعا درمان هر دردی منتها به جز سام ندارد. یعنی درمان سام هم هست. این سرخ بیماری که منجر به مرگ است، این سرخ بیماری که دارو و درمان درش تأثیر نمی کند، این را هم درمان می کند. روایت متعددی داریم، خیلی هم جالب است. می خونیم یه روایتی است که ابن طاووس از محمد بن مسلم قال قلت لابی جعفر امام باقر صلوات الله و سلام علیه قال رسول الله في هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا سام. پیامبر همچی چیزی فرموده که در سیاه دانه درمانی است از هر درد بجز سام. پیامبر همچی چیزی فرموده. این مسئله معروفه، شایعه، هم سنیان نقل میکنن هم شیعیان نقل میکنن. همچی چیزی پیامبر فرمودن. امام فرمود نعم بله. سپس فرمود الا اخبرو که بما فيه شفاء من كل داء و سام. ببین اینجا ثابت میکنه این بیماری دو سنخ. آیا به شما خبر ندهم از داروییست که درمان هر دردی و سام؟ ببین پس معلوم میشه سام غیر از درد، یه سنخش فرق میکنه. با این عطف سنخش فرق میکنه، این درمان هر دردی، هر بیماری و هر سامی. پس معلوم میشه سام هم انواعی داره، هر بیماری و هر سامی. یعنی سام هم انواعی داره، عوارض مختلفی داره. این سام ممکنه به شکل آنفولانزا ظاهر میشه، به شکل قولنج ظاهر میشه، به شکل سرماخوردگی ظاهر میشه، منتها منجر به مرگ میشه، به شکل تب ظاهر میشه، به شکل هر، بس انواع مختلف داره، منتها سنخش با بیماری معمولی فرق میکنه. دارو و درمان درو اثر نمیکند، تأثیر نمیکند، ولی دعا اثر میکنه. الا اخبرك بما فيه شفاء من كل داء وسام. آیا به شما خبر ندهم، نیاموزم درمانی است که در دارویی است که در او درمان است از هر دردی، از هر بیماری و از هر سامی است؟ قلت بلا، عرض کردم بله. امام فرمود الدعا هم بیماری ها را درمان می کند، هم سام ها را درمان می کند. روایت دیگری است که امام صادق صلوات الله و سلامه از پدرش حکایت میکنند، نقل میکنند که انه سئل عن قول رسول الله فی الحبة السوداء. از امام باقر سوال شده که پیامبر درباره سیاه دانه چیزی فرموده؟ امام فرمود بله قد قال ذلك، فرموده است. قیل و ما قال، سوال کردن که پیامبر چی فرموده دقیقاً؟ قال فيها شفاء من كل داء. پیامبر فرموده که در سیاه دانه درمانی است از هر درد الا السام، به جز سام، یعنی الموت، یعنی مرگ. سپس امام باقر فرمود الا ادلك على ما لم يستثني فيه رسول الله. آیا به شما نشون ندهم درمانی است که در پیامبر در او استثناء نکرد، نفرمود به جز سام؟ راوی عرض میکند بله. امام فرماد الدعاء، دعاء فإنه يرد القضاء، قضا و قدر را بر میگرداند. و قد ابرم ابراما، هرچند هم محکم و مبرم شده باشد. و قد ضم اصابعه من کفیه جمیعا، همجوری امام انگشتانش را بله جمع کرد، با هم دیگه جمع کرد و به این شکل و این عبره به ابرام هر چند هم محکم و مبرم شده باشد، حالا یا به این شکل یا به این شکل، حالا یا و قد ضم اصابعه و انگشتانش را صمیمه هم کرد از دوتا دستش و جمع اونها را جمع کرد واحدتن الى الاخرى، انگشتی به کنار انگشت دیگر، الخنصر به حیال الخنصر، خنصر روبروی خنصر که انهو یوری کشه انکنه چیزی به شما مخدشون بده. امام خود این مسئله را در ذهن القا کنه، هر چند هم بلا محکم و مستحکم باشد دعا میتونه این بلا را دفع کند. این هم معناش این است که دعا میتواند مرگ را دفع کند و بیماری مرگ، بیماری سام، بیماری که منجر به مرگ است را دفع کند. خب از این روایتی که میفرماید لکل دائم دعا استفاده میشه، هر بیماری دعای خاص خودش دارد، لکل دائم دعا برای هر بیماری دعایی است، معلوم میشه که هر بیماری یه دعای خاصی داره. هر دعایی که انسان دل بخواهی نیست، هر دعایی که بکند اثر نمی کند، باید یه دعای خاص خود اون بیماری را دعا با اون دعا. و همین خاطر ما دعاهای متعدد زیادی داریم، هر دعایی درمان هر دردی، برای هر بیماری یه دعایی، دو دعایی، سه دعایی وارد شده. انشاءالله جلد سه خواهیم خوند، بیماری ها را معرفی می کنیم، بعد دعاهاش و داروهاش. ممکنه یک دعا، دو دعا، سه تا دعا داشته باشه. بله، البته این روایتی که الان خوندیم راه به دست آوردن این دعاها را الهام قرار داده. فهم فإذا الهم المحرق، به بیمار الهام شود دعا دیگه درمانش و خوب شدنش نزدیک خواهد بود. این دو تا احتمال داره، یه احتمالش این است که به اون میشه اون دعای خاص، البته خیلی بعیده. احتمال دومش اصل دعا به الهام بشه، الهام بشه که دعا کند. در این صورت دیگه این روایتی که می فرماید لکل دائن دعا، این میگه هر بیماری دعای خاص خودش داره، اون مسئله الهام با این تعارض پیدا نمی کند. اون الهام اصل دعاست، این روایت میگه هر بیماری دعای خاص خودش را دارد، با هم تنافی ندارند. خیلی خوب، بیشتر دعاهایی که وارد شده هم به همین شکل دعاهای خاص به یک بیماری، به دو بیماری است. ولی این معناش این نیست که دعای عام وجود نداره، دعاهای عمومی هم داریم که شامل همه بیماری هاست، درمان همه بیماری هاست، داروی همه بیماری هاست، یا داروی بیماری هایی است که همراه با تب است، یا داروی بیماری هایی است که مثلا عصبی روانی است. داریم دعاهایی است که عام باشد و عمومیت داشته باشد. خب در این مرحله ما اول مسئله دعاهای عمومی را بخونیم، بحث دعاهای خاص را در محل خودش در جلسه خواهد آمد، مربوط به هر بیماری است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.